نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
نام و یاد خدا آرام بخش دل هاست. سلام، شنونده برنامه مستند فرهنگ از شبکه فرهنگید. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. مستند فرهنگ، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
در میدان امام خمینی رحمت الله علیه شهرستان طبس هستیم و در گوشه از این میدان نهاد امامت جمعه شهرستان طبس قرار گرفته. حالا در زمان گذشته اینجا چه اتفاقی افتاده که اینجا رو انتخاب کردیم به عنوان ابتدای برنامه؟ جناب آقای مهندس اخوان صفار برامون توضیح خواهند داد که ایشون در اون زمان جزء دانشجویان انقلابی بودن. آقای مهندس سلام بر شما و روزتون هم بخیر.
سلام علیکم السلام، شما خسته نباشین.
زنده باشید، متشکرم. جناب اخوان صفار، چه اتفاقی افتاد؟ چه سالی در واقع اون زمزمه های انقلاب به گوش رسید و چرا از اینجا شروع کردیم؟
در شهرستان طبس هم نیروهایی که به حساب معتقد بودند به اون نهضت و به عنوان فرزندان حضرت امام، پایریزی های خدمت عسکر انقلاب رو در جای ایران از جمله طبس شروع کرده بودند. ما اصلا که دانشجو بودیم با دانشجوهای طبسی که در دانشگاه متفاوت کشور تحصیل می‌کردن، برای اینکه ما اون پیام حضرت امام و انقلاب رو به گوش مردم برسونیم، فکر کردیم که کار فرهنگی با شروع کنیم.
شما کجا درس می‌خوندین؟
بنده دانشگاه فردوسی مشهد به اصطلاح تحصیل میکردم. این بود که ما شروع کردیم به احداث اولین کتابخانه عمومی طبس تحت عنوان کتابخانه زرگر، و در اینجا شروع کردیم به محلی برای جمع شدن نیروهای انقلابی و توزیع کتب و همچنین رهنمودهای حضرت امام. و شروع ما از هم یک کتابخانه ابازر به اسم ابازر نامگذاری شد در بین مدرسه زرگر که الان نهاد امامت جمعه هست و پایگاه الان ادامه انقلاب الحمدلله همینجا ساخته شده.
تغییر شکل داده یه ذره.
بله، خب زلزله خرابش کرد دیگه. زلزله همه شهر رو خراب کرد، جا عوض شده و الان دیگه اینجا به عنوان نهاد امامت جمعه ساخته شده.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
خب وقتی شما اولین کتابخونه رو در طبس افتتاح کردید به نام کتابخانه ابازر، لابد خب قصد بوده که سری کتاب‌های خاص هم بیارید. چه کتاب‌هایی معمولا می‌آوردید و مردم رو چطور به این کتاب‌ها آشنا می‌کردید؟
بله، دقیقاً سوال بسیار به جایی است. خب کتابخانه که ما چیز به اصطلاح احداث کردیم، ظاهرش بود کتابخانه عمومی بود. زمان شاه بود، ساواک کاملا نظارت داشت، پوششی بود برای جمع شدن نیروهای انقلابی و اینا ما بتونیم به اصطلاح هدایت بکنیم به سمت خدمت عرض کنم انقلاب و اینا. این بود که دو سری کتاب، کتاب‌های خاص داشتیم که خواب کتاب‌های از حضرت امام، کتاب‌های شهید مطهری، همچنین کتاب‌های مرحوم شریعتی و و و غیره. این کتاب‌ها رو می‌آوردیم به افراد خاص می‌دادیم، کتاب‌هایی که آزاد بود در ویترین به اصطلاح کتابخانه می‌چیدیم و همه هم با هزینه خود به اصطلاح افراد و خیرین و نیروهایی که معتقد به انقلاب و اسلام بودن. و باعث شد از همینجا ما جلساتی دیگه تشکیل بشه، جلسات دوشنبه و چهارشنبه شبانه برای به اصطلاح نیروها در شهرستان. شما دیدیم چیکار می‌کنیم در جاهای متفاوتی این کتابخانه ها رو تأسیس بکنیم. فکر کردیم که دون در شهرستان طبس 5 تا هیئت به اصطلاح عزاداری هست که اینا در ایام ماه محرم عزاداری رو سید شهدار انجام میدن، هر هیئت رو یک کتابخانه ببریم. این بود اولین اقدامی کردیم، کتابخانه ابازر رو از این مدرسه زرگر بردیم به هیئت متحده ابوالفضلی. البته من اشاره باید بکنم اون کتابخانه که با گفتیم از سال 53 ما شروع کردیم اون کتابخانه ها رو تأسیس کردن و ما شروع کردیم تو شهرستان یک هسته های انقلابی تشکیل داد. در هر محله ما یک هسته انقلابی داشتیم که در هر کدومش یک یا دو تا دانشجوی طبسی اونجا فعال بودن که اینا برنامه‌ریزی هایی می‌کردن برای تنویر افکار عمومی، پخش اعلامیه و همچنین نوشتن شعار بدر و دیوارها که خدمت کنم تعدادی از متاسفانه این مبارزین در این زلزله سال 57 طبس کشته شده.
آقای دکتر محمد جواد زنجانی طبسی از روحانیونی هستند که اون موقع طلبه بودن در سال 57 در طبس و سعی می‌کردند که با توجه به حالا درسی که خوندن و رفت آمدی که بین شهرهای مختلف ایران مخصوصا شهرهای مذهبی و طبس داشتن مردم رو آگاه کنند و روشن کنند که چه اتفاقی توی کشور داره میفته. آقای زنجانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض به حضورتون که ماجراهای آگاهی مردم و روشن شدن مردم نسبت به انقلاب در طبس رو ما میتونیم به دو مقطع قبل از زلزله و بعد از زلزله تقسیم بکنیم. قبل از زلزله دوستانی بودن که در طبس مبارزه میکردن. این دوستان هم از افرادی بودن که در آموزش پرورش معلم بودن، روحانی بودن، دانشجو بودن و از کسبه محترم بازار بودن و سایر افراد مبارزه می کردن. مثلا قبل از زلزله سالهای 54-55 ما اینجا جناب حاجی رخفروز داشتیم، معلم بود ایشون، کارهای پخش اعلامیه و برخی از کتابها حتی عقب پیکان خودش این کتابها رو میذاشت و به جوانها کتابهایی رو میداد که روشن بشن، بخونن، آگاهی پیدا بکنن، تا میرسه به مرحله‌ای که در واقع سال 57 که مردم یک آگاهی جمعی در کل ایران پیدا کردن و در بسیاری از شهرها تظاهراتی هم صورت میگیره. در طبس اوج تظاهرات مردم در سال 57 بود و اون ماجرایی بود که از مسجد صاحب الزمان شروع شد. البته حرکت مردم، حرکت انقلابی مردم از مساجد شروع شد.
دقیقا یادتون هست چه ماهی از سال بود؟
بل در ماه مبارک رمضان بود. البته قبل از جریان مسجد صاحب الزمان ما یه مسجدی داریم بهش میگن مسجد خیابون، الان معروف به مسجد آیت الله نمایی. قبل از اینها در یک سال قبلش برخی از دوستان یه شب هماهنگ کردن، چراغ‌ها رو خاموش کردن و در خاموشی مطلق مسجد پخش اعلامیه کردن که وقتی چراغ‌ها رو روشن کردن که مسجد پر از اعلامیه است و نه هم فهمیدن چه کسی انجام داد. یعنی یک کارهای این شکلی مبارزین انجام میدادن. در ماه مبارک رمضان سال 57 خب روحانیون می آمدن طبس، بر می رفتن در مسجد میدان یا همون مسجد صاحب الزمان. شبها روحانیون منبر می رفتن. یکی از این روحانیون مرحوم آقای آسد مصطفی حیدری بودن که خودشون از مبارزان بودن و همبند مقام معظم رهبری بودن در زندان مشهد، و یکی هم آقای حجت الاسلام مهدی پور بودن. یه شب در میون اینا منبر می رفتن. من خلاصه عرض بکنم، شبی که آقای مهدی پور منبر رفتن و از منبر آمدن پایین، این دو سه شب مردم اجتماع میکردن، جمع میشدن بدون این که تظاهراتی بشه و شعاری داده بشه و اینا، پخش اعلامیه‌ای بود. تا اینکه این شب آخری که در اواخر ماه مبارک رمضان دیگه داشت صورت میگرفت، سخنران که از منبر آمدن پایین آقای مهدی پور، مؤمنین مردم از پله‌های مسجد آمدن پایین جلو مسجد اجتماع کردن. خب علما هم بودن، علمای طبس، روحانیون مثل مرحوم حاجی‌های شریعتی بودن، مرحوم حاجی‌های زجاجی بودن، مرحوم حاجی‌های رمزی بودن، سایر روحانیون بودن که ناگاه شروع شد به شعار دادن: زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما، زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما، مرگ بر این حکومت پهلوی، مرگ بر این حکومت پهلوی.
رهبر زنده با وفای ما، بهرمن می سرود بر خمینی درود، بهرمن می سرود بر خمینی درود.
که خب بندم وسط بودم و برای اولین بار عوامو در آوردم و شروع کردم به چرخوندن. من جلوی یکی دیگه از روحانیون اون عواشو در آورد و چرخوندن و یه تظاهرات حدود 10 دقیقه شعار دادند و پراکنده شدن. فردای اون روز آقای مهدی پور و حجت الاسلام مهدی پور که سخنران شب قبل بودن، ایشون رو بازداشت کردن، بردن شهربانی. بلافاصله مردم جمع شدن، علما آمدن جلو شهربانی با مردم که تا روحانی ما رو آزاد نکنید نمیریم. روحانی رو مجبور شدن ایشون اینا آزاد بکنن.
مستند فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
اون زمانی که من عرض میکنم خدمتون ماجرای مسجد صاحب زمان پیش آمد، ما دو تا روحانی بودیم اونجا منبر میرفتیم، یکی بنده بودم، یکی هم آقای نوروزی نابانام مستعار شریعت. وقتی که تقاضا کرد شهربانی از هنگ بیرجن که نمیتونه کنترل بکنه، 6 ماشین ریا و زیل ارتشی رو پر از سرباز اینا آوردن تبس و برای اولین بار در شهر، یکی از شهرهای خراسان، تبس حکومت نظامی اعلام شد. یعنی مردم دیگه حق نداشتن بیان بیرون. همین کامیون ها 3 در شهر موندن، 3 آمدن روستای محمد آباد و شیرآباد، شروع کردن به خانه ها گشتن، مردم رو زدن که آخوندهاتون کجاین، روحانیتون کجاین. من همون روز در روستای محمد آباد بودن، در پشت بام با همون آقای شریعت مخفی شده بودیم و می دیدیم که سرباز ها میان و همطور تفنگ دستشونه و داد می زنن که روحانیون کجاین. اما مردم محمد آباد که مردم آگاهی بودن، هوشیاری بودن، انقلابی بودن، به هیچ وجه ما رو لو ندادن، مقاومت کردن. اینها رو هم روستای شیرآباد اونجا هم مردم رو اذیت کردند و برگشتن. این ماجرای تقریبا قبل از زلزله بود.
جناب آقای اخوان صفار، من شنیدم که در شهرستان طبس خیلی از حالا اونایی که بزرگان انقلاب بودند بالاخره به اینجا اومدند، حالا چند روز یا چند ماه یا چند سال. چرا؟
خدمت عرض کنم که ببینین، شهر طبس با توجه به خدمت عرض کردم یک شهر دور افتاده بود، مثل الان نبود که اینقدر شاهراهای وجود داشته باشه که برکت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده، آخر خط بودیم. بنابراین به شرایط آب و هوایی اینا اینجا در واقع تبعیدگاه بود.
بیست و پنجم شهریور سال 57 یک حادثه خیلی عظیم توی طبس اتفاق افتاد. اون هم زلزله‌ای بود که در طبس اومد و باعث خرابی خیلی از خونه‌ها در طبس شد و در کنار اون هم بسیاری از اهالی طبس در همون حادثه چندین هزار نفر جون خودشون رو از دست دادند و این باعث شد که یکم این روند انقلاب در طبس تغییراتی پیدا کنه. آقای دکتر زنجانی، برام بفرمایید که بعد از زلزله چی شد؟ مردم درگیر در واقع اون اتفاقات و خرابی ها بودند یا نه؟ همچنان انقلاب زنده بود و بین مردم طبس داشت این روشنگری ها انجام می شد؟
بله، عرض بزرگ که طبیعتاً وقتی زلزله آمد اون اثرات خودش رو گذاشت. ما تعدادی از دوستان مبارز و انقلابی خودمون رو، اهم از روحانی و دانشجو و کسبه و غیر، معلم، از دست دادیم. طبیعتاً یه مدت اندکی، شاید مثلا حدود 1 ماهی ما در غم عزیزان بودیم. در همین فاصله گروه‌های امداد از شهرهای مختلف به طبس می آمدن. یکی از ویژگی‌های جالبی که در این دوران بعد از زلزله در طبس اتفاق افتاد، اجتماع مبارزین تراز اول ایران در طبس بود، مانند مقام معظم رهبری، مرحوم شهید مطهری، آیت الله واعظ طبسی، شهید صدوقی، شهید هاشمی نژاد. اینها در محل باغ گلشن امام خیمه زده بودند و کلیه کمک رسانی که از سراسر ایران می آمد وارد می شد به محل باغ گلشن طبس و سازماندهی این جریان به دست این انقلابیون عزیز بود.
پس در واقع کمیته تشکیل شد، کمیته امدادی تشکیل شد برای کمک رسانی به مردم و یه جوری نقش هلال احمر الان رو داشتن بازی می کردن.
من می خواهم عرض کنم خدمتون که نطفه اولیه کمیته امداد امام در ایران در طبس ریخته شد. اون هم به درایت همین عزیزانی که من عرض کردم خدمتتون، مقام معظم رهبری آیت الله واعظ طبسی، آیت الله صدوقی، شهید هاشمی نژاد و شهید مطهری، اینها آمدن این هسته رو تشکیل دادن تحت عنوان کمیته امداد. تابلوهای هم که زدن اینطوری بود: کمیته امداد امام چند نقطه، چون واژه خمینی حساسیت داشت رژیم و هر تابلوی که می‌زدن برمی‌داشتن یا اذیت می‌کردن، و این تابلوها عکساش هم الان هست: کمیته امداد امام چند نقطه. و همین پایه‌ریزی شد که بعدها کمیته امداد امام خمینی در ایران شکل گرفت.
ببینید نیروهای انقلاب تا قبل از زلزله طبس همه شدیداً سرکوب شدن در کل شهرستان‌ها، چه قیام‌هایی که صورت گرفت در قم، در تبریز، در یزد. لازم بود یه جایی که کل بزرگان انقلاب جمع بشن. زلزله طبس شد یک مستمسک شده، بهانه شد که بیان به عنوان تحت عنوان خدمات رسانه‌ای در طبس جمع شد. یک پایگاهی در طبس تأسیس تحت عنوان گوری امدادی امام 5 تا نقطه. اسم امام رو هنوز نمیتونستن صراحتن اعلام کنن در بعضی جاها، و اولین جایی بود که در همین اینجا الان حضور دارید، باغ گلشن طبس مشهوره. همه این باغ رو تحت عنوان گوری امدادی امام گرفتن و گروه‌های متفاوتی تحت عنوان امداد رسانی شکل گرفت با یک نظم و دیسیپلین خاصی که بزرگان همه بودن. حاجی عطابکی نام بودن اینجا که حق داشتن از شخص امام که به اصطلاح برای کمک رسانی.
فرمودید کمیته امداد امام 5 تا نقطه. جرایین 5 تا نقطه چیه؟
همون دیگه، تو اسم امام خمینی نمیتونستیم بنویسیم. خ و م و ی و ن و ی، 5 تا نقطهش 5 تا حرف بود. و تحت این عنوان نمیشه. همیشه گروه امداد 5 نقطه، گروه امداد 5 نقطه نمیشه، گروه امداد. بنابراین اینجا شکل گرفت و خیلی جالب بود. یک گروه حتی پزشکیمون تحت به اصطلاح مدیریت همین دکتر فیروز آبادی بود که شون دانشجوی دانشگاه مشهد بودن، از به اصطلاح دانشجوی پزشکی که من دقیقاً خاطرم هست که در پایین الان باگوشمنی این پله بالای پله ها دفتر ستاد بود، پایینش گروه پزشکی بودن که اینا پزشکان رو ارسال میکردن به تمام نقاط. این خیلی باعث شد که به اصطلاح موتور انقلاب اسلام ایران به اصطلاح یک شتابی خاصی بگیره، چون اینا همینجا جمع میشونن، هم فکری میکنن و از اینجا در واقع یک پایگاهی شده بود برای خدمت تحت نظم و سیاق دادن به حرکات انقلاب در کشور. طبس رو در واقع بعضی ها بران کانون شهر انقلاب هم میدانن، معرفی میکنن.
کمیته امداد امام که در طبس تشکیل شد چند تا خاصیت داشت. یک، این که میتونست کمک رسانی ها رو جذب بکنه، سازماندهی بکنه و با همون سازماندهی بفرسته به روستاهایی که آسیب دیدن. این یکی بود. دوم این بود، از همه مهمتر بود، اجتماع انقلابیون تراز اول در طبس از قبیل مقام معظم رهبری، شهید مطهری، شهید هاشمی نژاد، آیت الله واعظ طبسی و شهید صدوقی. اینها ضمن اینکه این امداد رسانی رو انجام میدن و سازماندهی میکردن، در ضمن میامدن و برنامه های انقلابی و تظاهرات و غیره و غیره رو هم سازماندهی میکردن، چرا که انقلابیون از سایر شهرها میامدن در طبس برای مدت دو سه روزی کمک ها رو میآوردن، با این دوستان و با این آقایون ارتباط برقرار میکردن، ارتباط تشکیلاتی برقرار میکردن و بعد میرفتن به شهرهاشون.
پس زلزله نه تنها جلوی مردم نگرفت، بلکه سرعت اونها رو هم چند برابر کرد.
احسنتم، یعنی میخواییم بگیم که با آمدن انقلابیون تراز اول به طبس و این تشکیلات میشه گفت که حرکت موتور انقلاب شدت پیدا کرد، اونم از طبس. و مبارزین نه تنها سرخورده نشدن به خاطر اینکه همه خانواده هاشون از دست داده بودن، از دوشون از دست داده بودن، در این حال مبارزین جمع شدن مثل پروانه دور این شمع‌ها جمع شدن و اون مبارزاتشون رو بیشتر و بهتر و پرشورتر ادامه دادن.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
با جناب آقای قریشی که از اساتید دانشگاه طبس هستند، اومدیم به کنار اداره هواشناسی شهرستان طبس. یه زمانی اینجا طبسی ها کمیته رو تشکیل دادن به نام کمیته نگهبانی امام. جناب قریشی، چرا اینجا کمیته تشکیل دادید؟
خدمتتون عرض بکنم که اینجا علتش این بود که اول به سفارش یکی از روحانیون که در باغ گلشن بودن، از همین روحانیون مبارزی که آمده بودن از طرف امام برای خدمت کردن به مردم طبس که دچار زلزله شده بودیم، به ما گفتن که شما جوونا رو دور هم جمع بکنید، و به خاطر که شهر امنیتش دسته همین جوونا میخواست قرار بگیره. خب اون زمان کسی توجه به نه ژاندارمری نه شهربانی اینا توجهی نداشتن، مردم اعتمادشون به روحانیون بود و ما هم به سفارش از روحانیون محترم آمدیم همین جایی که الان شما میبینید. اینجا رو سیم خاردار کشیدیم، در حدود تقریبا حدود 2-3 هزار متر جا بود که توش هم چادر زدیم. اولین نفر هم که چادرشو آورد و در اونجا چادر زد که محل نگهبانی بود، خدا رحمتش کنه، شهید قاضی بود. نگهبانی رو شروع کردیم و ادامش دیگه از مقدمه این کار شد برای تشکیل کمیته های انقلاب در کشور، چون همین به عنوان انتظامات همه کارهای شهر بر عهده همین جوانایی بود که در اونجا عرض کنم که کارهای نگهبانی رو انجام میدادیم و مرجع حل اختلافات حتی مردم شده بود که اعتماد کامل به ما داشتن. ما توسط همین روحانیون هم حمایت میشدیم و در زمینه‌های مختلف مخصوصا در برگزاری تظاهرات علیه شاه از همین جا معمولاً مردم رو بسیج میکردیم و تظاهر راه مینداختیم.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
خرابی های زلزله، خب مردم خیلی شد تو چادر زندگی میکردن. تظاهرات کجا انجام میشد؟ نمیدونم اگر شعاری میدادید، اگر مسیر رو میخواستن برن چه مسیر رو انتخاب میکردن؟
ببینید، ما در پشت باغ گلشن خیمه هایی رو زده بودن. در میانه این خیمه ها خیمه های بزرگتری بود، چادرهای بزرگتری بود که عنوان مسجد داشت. در چند حالت بود، گاهی ما میامدیم در هیئات جمع میشدیم، هیئت فاطمی، هیئت صاحب الزمانی، هیئت حسینی، اینها جمع می شدن مردم و از اونجا حرکت می کردن می آمدن تا میدان امام. بعضی وقتا از میدان امام حرکت می کردن می آمدن به سمت باغ گلشن، بعضی وقتا از باغ گلشن که بازار امام پشت باغ گلشن تأسیس شده بود بعد از زلزله برای که کاسبی و بازار رونق بگیره، تحت بازاری تحت اون بازار امام پشت باغ گلشن که همون کمیته امداد به حساب تشکیل شده بود، از اونجا مردم حرکت می‌کردند، از وسط چادرها می‌رفتن و به سمت فرودگاه، اونجا باز میدان بازی بود، تظاهرات به اون سمت. این بستگی داشت که موضوع راهپیمایی چی باشه.
یکی از حوادث طبس روزی اتفاق افتاد که دقیقاً 40 زلزله بود، یعنی افرادی که در طبس جون خودشون از دست داده بودن روز 40 برشون مراسم بزرگ داشتی قرار بود که برپا بشه و اون روز هم گویا اتفاقاتی افتاده.
40 زلزله طبس مصادف بود اوایل آبان در واقع، دقت فرمودین. اینجا خدا رحمت کنه شهید هاشم نجات، ایشون سخنران بودن به عنوان 40 در گذشتگان به اصطلاح طبس، زلزله طبس. ایشون یک سخنرانی بسیار غراف و خیلی اونجا زدن به قول ما به سیم آخر و برگفتن از شاه اسم شاه بردن و خدمت عرض کنم که این زلزله رو حتی همه جا پخش کردیم که منسوب کردیم به خاطر اینکه دفن زباله‌های اتمی در اینجا در طبس بوده، به خاطر این بوده که زلزله تشدید شده و اینقدر کشت و کشت داده. علی‌رغم این که خبر دارید که تقریبا 2 سال قبل از زلزله شهبانی آمده بود به طبس و طبس رو گفته بود که یا شهر باستانی است و هیچ کس تغییر تحولی در این شهر انجام نده، همون حالت خشت و گل باید ساخته بشه و بمانه و اینم باعث به اصطلاح افزایش کشتار زلزله طبس برای مردمش متاسفانه. بله، این واقعا واقع بسیار بسیار مؤثر بود، مخصوصا در اون 40 نه تنها که به اصطلاح گروه‌های امدادی متفاوتی در طبس بودن، نه تنها گروه امدادی امام، گروه‌های دیگه که از شهرستان دیگه اومده بودن در طبس بودن که یک اجتماع بسیار باشکوهی در طبس شکل گرفت.
اینجا حسین درباقیان 1315 79 سال دارم. ما آمدیم روزه رو شروع کردیم و بعد از او آقای نوراللهی منبر شدن، بعد از اونجا گفتن یک مجلس دیگه هم داریم در هیئت ابوالفضلی و عرض کنم خدمتتون با راهپیمایی ما خیم بریم اونجا. آمدیم با راهپیمایی و یک ذکر گرفتیم که بار اله جرم دینداری چرا کشتن بود، گو و ملعون این سزای حامی قرآن بود، ما کرفتیم مجهون در بهشت جاودان. اون هیئت دیگر، اون قسمت دیگر ما گفتن که جرم ما این است، تبلیغ رسالت میکنیم، خفتگون بیدار ما از خواب غفلت میکنیم، یا رب گواهی ای هی صبحون باشد پناهی مراز احسان. بعد آمدیم دم کیوسک راهنمایی رسیم، رئیس شعبانی گفت این شعر کی ببسته؟ گفتم که آقا شعر ما ببستیم. گفت چرا ببستید؟ گفتم این شعر مگر خراب بود؟ گفت بله خراب است. گفت اون ملعونش کیست؟ گفت اون ملعون شما تشخیص دید. بعد گفتن چرا این شعر ببستید؟ گفتم خیلی خوب، حالا که پس اینطور هست، یک ربالا وردیم عکس شاه رو بردوش و شیشوهاش نه، گفتم که مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه. شعار دومش هم این بود ولی عهدت بمیرد شاه جلا، چرا کشتی جوانان وطن را. این ذکر گفتیم و روانه شد دیگه. اون چون دی جمعیت زیاد هستن، چهارم و محرم هم هست، روز جمعه هم هست، برفتیم هیئت ابوالفضلی. ابوالفضلی هم آقای سعیدی منبع شدن. ایشون گفتن چون بهانه دست دشمن ندهیم دیگه از همینجا پرچم رو بخوابنه. وقتی بیرون آمدیم دیدیم یک عده از ژاندارمری و شهربانی آمدن اونجا واستاد. این بچه ها هم بدخواست شدن، با شروع کردن بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه. عکس شاه رو هم از اونجا برداشتن و شیشه های کیوس که راهنمایی زد، عکس امام خمینی رو هم بزدن به بالای همون جای هم عکس شاه. خب حقیقتاً خیلی اون روز منظره عالی بود. دیگر روز و شب گمان مکنم که هیچ کس مثل تباس، چون حوصله‌شون 100 برابر شده بود از وقتی که زلزله دیدن که یک دفعه 10 نفر، 5 نفر، 8 نفر کشته از اینها داده، هیچ نترسیدن.
حالا که میام جلوتر به 12 بهمن سال 57 برسیم، لحظه ای که خب مردم فهمیدن که امام خمینی رحمت الله علیه میخوان وارد کشور بشند، و تا 22 بهمن روزی که انقلاب پیروزی رسید. در این فاصله زمانی در طبس چه اتفاقاتی افتاد؟
عرض بازوتون که خب در 26 دی که شاه از ایران فرار کرد، جاتون خالی بود که مردمی که اون همه داغ دیده بودن سوار بر ماشین ها، موتور، دوچرخه، هر کی هر چی داشت سوار شده بودند و یه شادی عظیمی تو طبس بود. دیگه اصلا زلزله‌ای نبود، مردم یادشون رفته بود به دلیل اینکه شاه رفته بود، مردم بسیار شادی کردند. همچنین در آمدن امام، وقتی که امام وارد ایران شدن، شور و عجیبی بود، مردم شیرینی پخش میکردن، به همدیگه تبریک میگفتن. اگرچه در همین احوال ما در شهرها میدیدیم که باز کشتار بود، رژیم کشتار میکرد، حتی فرودگاه رو بس ما میدیدیم که تا 9 بهمن تا 10 بهمن هم فرودگاه رو بختیار بست، ولی در این حال مردم در طبس همون تظاهراتشون رو ادامه میدادن، همون شعارهایی که در کل کشور داده میشد که وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد، این شعارها رو در همین طبس هم میدادن.
من متشکرم، سپاسگزارم از شما و از شما شنوندگان هم ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دفتر دوم ویژه برنامه شبیه خانی در پهنه، اجرای تعزیه در پهنه فرهنگی رودکی، هر شب بعد از اذان مغرب و عشا، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، خیابان استاد شهریار، پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت.
شما شنونده رادیو فرهنگید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. تا ساعت 22 ده شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعد از خبرهای ساعت 19 یک برنامه زنده با عنوان هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.